بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات هدية بفرمائين اللهم صل هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و محمد و محمد و عجل فرج. در مقدمه بحث راجع به حکومت امیرالمومنین علیه السلام به موضوع کارگزاران حکومت‌های قبل از حضرت پرداختیم، مختصری عرض کردیم که انتصابات بیشتر انگیزه کارآمدی داشت در لایه رویین و کارآمدی هم برای منطق و مسیری که می‌خواستن حکومت و مردم را ببرن. طبعا افرادی انتخاب شدن که ریشه صحابیگری دقیق طولانی یا سابقه مفصل قابل ملاحظه نداشتن، یعنی نوع کارگزاران دو خلیفه اول رو اگر ملاحظه کنید معمولا صحابه با سابقه نیستن، تازه مسلمانان و طلقا و اینهان معمولا. مردم هم اعتراض میکردن، پاسخ این بود که ما از قوت اینا استفاده میکنیم و گناهشون هم گردن خودشون. طبعا مسیر جامعه اسلامی تغییراتی داشت به این جهت که اینها تغییراتی ایجاد میکردن، سلائق مختلفی داشتن، اینا در همه شؤون زندگی مردم اعمال نظر میکردن، از عبادت بگیرید تا نحوه زندگی اجتماعی، بعد در تقسیم بیت المال، تقسیم غنایم، نوع نبرد، در شیوه جنگاوری، سلوک مجاهد در نبرد. خلاصه چون توان علمیشون کافی نبود، عرض کردیم چون اونایی که توان علمی بیشتری داشتن اختلاف نظر با حاکمیت بیشتر پیدا میکردن، یه مسیری رو هم عرض کردیم پی گرفتن و اونم این بود که در دوران خلیفه دوم از فشار اجتماعی و قدرت برخوردم استفاده میکردن برای اینکه مردم را به اون مسیری که میخوان و صلاح میدونن ببرن. نتیجهش یک فضای شبه امنیتی تند شد، هم فضا امنیتی بود هم قوانین از پیش اعلام نشده باعث مجازات مردم می شد و بعد از مجازات اولین نفر قانون اعلام می شد. خیلی هم تنوع داشت این قوانین، مثلا بعد از نماز عصر اگر کسی دو رکعت مستحبی می خواند که نقل شده پیغمبر اکرم هم بانوان مدینه قرار گرفت. امروز برای یه تعبیری به زبان انگلیسی هست که من اشاره نمی کنم، مثل همین چیزایی که امروز هست، یه عده‌ای در مدینه بودن که نسبت به یک جوان زیبارویی که از اصحاب بود علاقه پیدا کرده بودن و با تغزل شعر سروده بودن. گزارش‌ها قدری تفاوت داره ولی بعضیش اینجوریه که این جوان کاری نکرده بود، نمیتونن هم بگن کاری کرده بود چون صحابیه، منتها خب شنیدن بانوی مثلا در خانه شعری رو سروده در مثلا فرض کنید که محبت به او، این جوانو گرفتن، خلاصه شلاق زدن، سرشو تراشیدن، تو بعضی نقلا 400 ضربه شلاق خورده. عصر ابن حجاج اسمش. و بعد تبعید شده به بصره عبرت سایرین بشه. یعنی تنوع رفتار از عبادات و نماز و روزه، روابط زن و شوهر، ساعت خواب، یه ساعت خواب اجباری بود، شبها باید بعد از نماز عشا میخوابیدن، بگیرید تا نحوه پوشش، تا نحوه بیان تا نقل حدیث، برای همینه شلاق خوردن داریم. شلاق خوردن یعنی اعمال قدرت کردی، از نوع سوم نهی از منکر استفاده کرده حکومت. و همینطور تنوع، یه وقتی ما نگاه کنیم بیش از 30 مدل 30 جوره زندگی مردم تحت تاثیر رفتار حکومت بود شکل گرفتن. اینا میدونستن که خیلی مخالفت نباید کرد چون ممکنه به خشونت کشیده بشه. فراوان گزارش داریم که وقتی پا به عرصه‌ای، خیابانی، کوچه‌ای میگذاشت حاکم، مثلا اختیار خلاصه کف نفسش رو کسی از دست میداد و مثلا وضوش یه جوری باطل میشد که خلاصه مایع سائل مورد مشاهده دیگران واقع میشد، یا کسی سقط کرد. فراوان گزارش شده این حتی تا شیوه خواستگاری و فشار آوردن و کتک زدن بانویی که راضی به ازدواج نیست بود. این گزارش رو اگر ملاحظه فرمایید قدری اون فضا رو توضیح میده که از پیغمبر هم متاسفانه روایت شده، در مسند دارمی هست، جاهای دیگه هم هست، از خود حاکم که از پیغمبر نقل کرده، حالا محل بحث دیگه، که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، مرد هرچی همسرشو بزنه مورد سوال قرار نمیگیره. دیگه این آف خورده به قول معروف، فقط کارهای دینیتون انجام بدید، این یکی دیگه آزادید. خود شخص خلیفه هم در زدن همسرانش و کنیزانش مشهوره، مشهور تاریخ اگر نگاه کنید بارها نوشتن مثلا شروع کرد خانومش رو بزدن، انقدر زد تا خسته شد دیگه، میگفت باقیش انشالله با سریال فردا شب بعد از سرجوخه در خدمت شما هست. فراوانه این اگر گزارش ها رو ملاحظه فرمید. لذا اگر خواستگاری می رفتن نمی پذیرفت کسی با ایشون ازدواج کنه، با اینکه مقام حکومتی داشت و قدرت داشت. فضا وقتی امنیتی میشه زد و خورد رخ میده. در یه جامعه پر زد و خورد امنیتی آدم ها دچار تلون میشن، یعنی باید ظاهر رو حفظ کنن که همراهی خودشون رو نشون بدن، ممکنه قبول نداشتن در باطن بخوان کار دیگری بکنن. یه جور ریای ساختاری رخ میده. جعلها فی حوزة خشنا یغلظ کلمها و یخشن مسا، این تعبیر منصوب به امیرالمومنینه. خشونت رو بردن بالا، هم خشونت زبانی، پد و بیرا گفتن و فحاشی کردن که سکه رایج بود، هم زدن، خلاصه تنبیه بدنی. تنبیه بدنی نه برای اطفال، حتی برای پیرمردان صحابه. یکثر الاثار فیها والاعتذار عنها، هم خطا زیاد میشد، هم عذرخواهی زیاد میشد، چون حرکات ناگهانی، تصمیمات ناگهانی زیاد گرفته میشد. از حضرت میفهمم در اینجا مردم به تلون افتادن، یعنی مردم مجبور شدن چند رنگ بشن. گزارش نشون میده مثلا مردی تازه اومده بود در مدینه، که خب مدینه هم اجازه سکونت غیر عرب حجازی داده نمیشد، اومد سوال کرد از تفسیر یه آیه، از فهم یه آیه. خلیفه گفتش که نهینا عن التعمق، خلاصه این کارا به ما نیومده، ما میخونیم ثواب داره، تعمق و تفکر و بررسی ابعاد حالا خیلی مهم نیست. این بنده خدا هنوز اون موقع دوزاری بود، مثل الان جور دیگه نشده بود، متوجه نشد. سوالو دو بار سه بار تکرار کرد، تبعید شد به بصره. حالا در تبعیدش هم حرفای عجیبی نوشتن که مثلا میرفت تو مسجد، از مسجد میرفتن بیرون، میرفت بیرون مردم برم گشتن مسجد. تو شهر تبعید شد، بایکوت شد، حرف کسی باهاش نمیزه. بالاخره بعد از یه مدتی مردم میفهمن اگر بخوان مخالفت کنن هزینش بالاست. اولا ثانیاً باید بپان نکنه این جزء محرمات قانونی باشه که خبر نداریم. فرض کنید که بگن در تهران طرح ترافیک هست ولی منطقش معلوم نیست کجاست، این دائما شناور باشه. شما هر لحظه نمیدونید که در ممنوعیت طرح هستید یا نیستید. پولی هم جریمتون نکنن، مثلا فرض کنید که یه چماق عزیزه بخور تو سر آدم، آدم ها همش میترسن نکنه اینجا دارم خلاف میکنم در حالی که نمیدونم. دائمه، این دائمی بود دیگه. لذا هم ظاهرسازی میکردن، برخوردها هم برخوردهای فقهی حقوقی نبود. مثلا نقل شده که یه پسر خلیفه شراب خورد، البته بیشتر پسرهای خلیفه مرتکب شدن، یکیشون رو اونجا حد زدن در منطقه که زندگی میکرد. در گزارش اینطوره، بعد که اومد مدینه دوباره انقدر زدش تا مرد. یعنی پایانی برای عقوبت هم لزوماً معلوم نبود که مثلا این جرم 3 تا 7 ضربه شلاق داره، ممکن بود بیشتر بشه. یا مثلا فرض بفرمایید من که تنوعشو بگم، و یه تم اهل حدیثی که بعدن ازش تفکر شبه خوارجم در اومد، مثلا ایشون یکی از پسرانش فرزنددار شد، یعنی شد نوه خلیفه، اسم نوه رو گذاشت عیسی. پسر خلیفه کنیش میشه چی؟ ابو عیسی. بابا شروع کرد پسر رو زدن، و پسر رو میزنه بقیه حواسشون جمع میشه دیگه. چرا زد؟ میگه ابو عیسی نداریم. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. یعنی فضای شبه سلفیگری، شبه اخباریگری که ابو عیسی نداریم. خب این عیسی که اون عیسی نبود که، لفظ مشترک بود. عرض کردم موارد متعدده، لذا مردم یک کم مراقبت میکردن که خیلی زیاد فضولی تو کاری نکنن، زیادی سوال نکنن، چون سوال کردن، سمجبازی در آوردن، اینا عقوبت داشت. مردم هم که بالاخره دستبندی بودن، در مدینه عرب حجازی بود که پیغمبر رو دیده بود، اصحاب انصار و مهاجر عمدتاً بودن، بیرون هم معمولاً نبودن، بیرون از منطقه حجاز. کم کم فتوحات که رونق گرفت و درآمد مسلمین زیاد شد، شیوه زندگی ناگزیر باید تغییر میکرد متناسب با جمعیت جدید. مثلا از ایران اسرای فراوانی اومدن، شیوه زندگی اینا با شیوه عرب حجاز تفاوت داشت. کم کم اثر گذاشت. این خانوم ها به عنوان کارگر و کنیز در خانه ها بودن. خیلی از امورم بنده به خاطر جهات مختلف که بعضیاش مثبت 87-8 ساله بیان نمی کنم، که اونم خیلی البته در نوع مدیریت مدینه اثر داره. الان فقط اشاره می کنم ولی بیان نمی کنم. بانوانی که اومدن از ایران و مردانی که از ایران اومدن، یه عده از اسرا که قتل عام می شدن طبق گزارش ها، اونایی که بودن کار می کردن، بانوان خلاصه تقسیم می شدن. اینا که مسلمان نبودن، اسلام آوردنشون هم اجباری نبود. چون نامسلمان بودن، حجاب داشتن اینها الزامی نبود از طرف حکومت، بلکه یه نهی شدیدی بود از اینکه اونها نباید پوشش کامل داشته باشه. حالا اگر شما برید فقه و ملاحظه فرمایید، جاهای دیگه و مذاهب دیگه هم در این زمینه حرفایی دارن که ارجاع میدم خودتون ملاحظه کنید. من میخوام موضوع رو جوری بگم که به جای مثبت 87 سال در حد این مثبت 17-18 سال بشه بیانش کرد. حکومت اجازه حجاب کامل نمیداد، لذا هم سر برهنه بود، هم حالا خیلی یقشون رو دیپلومات نمی بستن و همینجوری قص الهازا اتفاقاتی توی مدینه می افتاد. در زمان پیغمبر اکرم هم گزارش هایی داریم که مثلا جوان ها سر کوچه وای می استادن، گاهی خانم ها که می خواستن عبور کنن، مخصوصا شب ها که اون موقع ها چون سرویس بهداشتی داخل منازل نبود، خیلی بدوی زندگی می کردن. معمولا بانوان بعد از اذان مغرب چند نفری با هم می رفتن برای اینکه این مشکل حل بشه. لذا گاهی مورد تعرض، تکلم، تیکه کلامی یا مزاحمت های مختلفی ممکن بود واقع بشن. ذیل دعایی هم که برای حجاب نازل شده این هست: ذالک ادنا این نزدیکتر از این که به یک زن حره با کرامت شناخته شوند. یکی از عناوین و یکی از مصلحت‌های حجاب این بود که بانوانی که محجبه بودند بعد از آیه 59 سوره احزاب، از ابن عباس نقله که بعد از آیه خرجت نساء الانصار، نساء زنان مدینه که از خانه می اومدن بیرون، چجوری می اومدن بیرون؟ و علا رؤوسهن الغربان من اکسیت سودن یلبسنها، سیاه یک پارچه سیاه شده بودن. یه تمثیلی هم میزنه که حالا بنده عرض نمی کنه. این در فضای اون روز یعنی این زن حره است، یعنی کنیز نیست، لذا حرمت داره. اگر این جوونه بخواد کج نگاه کنه، خلاصه با همون شلاقی که در رتهو احیب من سیف الحجاج مواجه میشه. اما نسبت به کنیزه چی؟ نه دیگه، کنیزه بنده خدا این نه اون حجاب و لازم داشت، نه حاکم اجازه میداد. کنیزها برای حفظ حرمتشون علاقه داشتن که حجاب کامل داشته باشن، نه مسلمان باشن، برای اینکه مورد تحرز واقع نشن و حکومت هم جلوگیری میکن، حتی با خشونت. یعنی اگر کسی مثلا لباس کاملی پوشیده بود که حجاب کامل بود، با مورد ضرب شدید حکومت قرار میگرفت. برعکس، همین فقط یه ذهنیتی داشته باشید که این موضوعی که شما تو کربلا میبینید، نوع مواجههی که با بعضی از اسرا شده، این برای حتک حرمتی است که میخواستن اونها را حره قلمداد نکنن و به حجاب ها سعی کردن در بعضی گزارش ها تعرض کنن. حالا واردش نمیشه. این یه تفکری بود. خلاصه گزارش های فراوانی از این تعرض ها، حتی تعرضات دست جمعی نسبت به این کنیز ها گزارش شده. فضای مدینه خیلی از پیغمبر نگذشته، ظواهر دینداری هم خیلی پررنگه. یعنی شب به شب میرن در کوچه ها و خونه ها، جای خونه ای ازش صدا نیاد، همه باید بخوابن، نماز صبح قرار پوشن. یعنی حکومت آن نماز صبح مردم خیلی دغدغه داره. اما گزارش های فراوانی هستش که این دخترکان بیچاره مورد تعرض دست جمعی واقع میشن و حکومت نسبت به اینا برخورد جدی نداره. حالا کد میدم، اونایی که دوست دارن میرن ملاحظه میکنن. یه دوگانگی هست، یعنی فضای جامعه فشار دینی و فشار حد اکثری، خلاصه حاکمیت وقت در التزام به شریعت هست، اما یه اتفاقات گلدرشتی هم میفته که اینها مورد نهی شدید نیست. یعنی کم کم دینداری مردم گزینشی دینداری تلقی میشه. یعنی تو اون جامعه ظلم به یک انسان مورد توجه نیست. گزارش هایی هست که کنیزکان خانه خود خلیفه با چه وضعی از مردان پذیرایی میکردن، مثلا در مهمانی ها. باور نکردنی، یعنی آدم دوست داره بگه نیست، ولی ساختار و فضا رو که نگاه میکنیم میبینیم کم کم ارزش گذاری ها جا به جا شد. یعنی بعضی امور خیلی دینی تلقی می شد، بعضی امور مثلا فرض کنید ظلم به کنیز جز ظلم ها اصلا محسوب نمی شد. بعدها که جلو طرف اصلا حقوق غیر عرب ها رو قطع کردن و کسی هم دردش نیومد، کسی هم اعتراض نکرد، چون اینو که آدم اصلا نیستن اینطور. حتی در دینداران شما که بعدن می بینید خوارج که یک چهره های بسیار تند دیندار ظاهرن هستن، رفتار عجیب غریب میکنن، ظلم میکنن، چون دین پایبند شدید به دینداری هستن که دینداری میدونن که حکومت با اینا کار کرده. مثلا به شدت قبیله گرا هستن خوارج، به شدت. و تا مدت ها ما اصلا از غیر عرب های یمانی کوفه اهل خوارج نداریم. یعنی مثل این میمونه که فرض بفرمایید که شما بگی فلان فرقه و شما بدونی که این در اصفهان، در شیراز، این فقط در گیلان، این فقط در کردستانه. یعنی یه نهله فکری ظاهرن، ولی خواستگاه قبیله‌ای داره که اونجوری شکل گرفت و به شدت پیرو مکتب خلیفه هم هستن. و داریم گزارش داریم که مثلا فرض بفرمایید که یک غیر عربی از دختر یکی از خوارج بعدن هم نسلشون ادامه پیدا کرد، پراکنده شدن، خواستگاری کرد. حالا یه فرصتی بود یه وقتی عرض بکنیم که خود ازدواج‌های صدر اسلام خیلی با اینی که ما الان داریم متفاوت بود و در شناخت تاریخ مهمه، یعنی خیلی چیزایی که امروز برای ما مهمه برای اونا مهم نبود، چون زن و مرد به یک نفر اکتفا نمی‌کردن. مردها که 4 تا ظرفیت داشتن به راحتی هم طلاق می‌دادن، خانم‌ها هم بعد از اینکه طلاق می‌گرفتن خیلی بعید بود یک سال تحمل کنن. مدل زندگی اون زمان اینطوری بود، اگه کسی بعد از مرگ شوهرش یا طلاق از شوهر قبلی یک سال مثلا میگذشت ازدواج نمی‌کرد، می‌گفتن چه عیب و ایرادی داره، تعجبی بود. حالا اون توضیحش یه وقتی طلبید، تعجب انگیز بود. میخوام بگم مثل امروز نبود، امروز برای ما کفویت خیلی مهمه. حالا من همه رو میخوام بگم، شما فضایی که وارد حکومت خلیفه زمان میخواییم بشیم بدونید تو چه اوضاعی هست. یه خانومی یه ایرانی رفت خواستگاری کرد، فکر پدر این از خوارج بود. خب دختر که ندادن که، اون زمان راحت ازدواج های حتی داریم شیعه با ناسبی ازدواج میکرد، مختار با دختر سمارت ابن جنده، با دختر نعمان بشیر، از اینام زیاده، یکی دوتا نیست دیگه، خیلی اگه اهل سب و لعن و اینا بود جدا میشد. چون فرصت توضیح ندارم مثالای حساس ترشو نمیگم. یه آقای غیر عربی خواستگاری کرد از یک دختری که پدرش از خوارج بود، پاسخ منفی بود، ولی تا سالهای بعد وقتی میخواستن راجب اون خانواده حرف بزنن اینقدر انگار اینا بی‌آبرو شده بودن که میگفتن فلانی، میگفت کی، همونی که ایرانی ازش خواستگاری کرده. این خوارج شما ظاهری که ازشون دارید، نماز طولانی، شب تا صبح عبادت، حفاظ قرآن، ولی کنار اینها یک سلوک اجتماعی هم داشتن که به این آداب و رسوم پررنگتر از قرآن و حدیث اگر اعتبار نمیدادن کمتر نبود. تا سالها وقتی میگفتن فلان خانواده، اونن کی، اونی که اون ایرانیه، عذر میخوام محضر شما، دور از محضر شما، برای اینکه روشن بشه منظورشون چی بود، انگار که کسی، ببخشید عرض میکنم شهروندم، الحمدلله خودم هم ایرانیم، جسارت به ایرانیم محسوب نمیشه، که انه کسی، عذر میخوام، برای سگ خودش بره دختر کسی رو خواستگاری کنه. چقدر شنیعه این، اصلا با کله طرف میره تو صورت او، اینطوری واکنش نشون دادن. و در گزارش هم هستیم مثلا نماز باطل نمیشه الا این که، عذر میخوام، اولاغی از جلوی انسان در نماز رد بشه یا یک ایرانی. سر سفره‌ای که عرب نشسته ایرانی نباید بشینه. خوارج هم چنینن، اون خوارج تند اعتقادی، اعتقاداتشون اوسع از قرآن و حدیثه، یه سلوکی هم دارن، لذا در اون جامعه، برگردن به اون توضیح، کنیزو بزنن اصلا مسئله این نبود، خیلی چیز عادی بود، انقدر میزدن تا خسته بشن. ظلم شد ظلم به عرب، عرب آدم بود، غیر عرب که آدم نبود، لذا در تقسیم بیت المال هم همینطور، در بقیه امور هم همینطور، کم کم همه پذیرفتن که شما اگر بخوای رشد اجتماعی داشته باشی، اینجا محل نقطه انتهای بحث امروزه، شما اگر بخوای رشد داشته باشی در حد رشدهای عادی باید توانمندی داشته باشی، مثلا رزمنده قهاری، کماندار نابغه‌ای، سوارکار خوبی، مثلا نویسنده خوشخطی، حافظ خوشحافظه، اینا در حد این که یه مسجدی به شما بدن، یه گله‌ای رو اداره کنی شما، یه کاری، یه مال و تجاری جا به جا کنی، خوب بودم. اگه میخواستی رشد جدی کنی، رشد جدی برای همه متوقف بود، چون موضوع رشد جدی ژنتیکی بود، شما چه ژنی داری. اگر از بنو زهره هستی جایگاهت معلومه، تلورانسش مشخص، اگر از بنی مخزوم ایجاد معلوم. اینی که شما میبینید اینجا محل نقطه بحث باشه، بعدن دو تا مثال بزنم بحثو نگرد. اینی که شما در موضوع هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین نقل شده که اگر حمزه و جعفر بودند اینطور نمیشد، دو نفر که کار نظامی نمیتونن بکنن. حمزه و جعفر از بنی هاشمه که به خاطر نسب پیغمبر نمیشد نسب بنی هاشم رو تخته کرد جایی، مردم میگفتن این نسب پیغمبر. اما عمار از عرب دونپایه محسوب میشه، از موالیانه. موالیان معانی مختلف دارن، یا اینجوری بگم همپیمان بعضی از اقوامن. اینا درجه سه محسوب میشدن. مقداد عرب دونپایه است، ابوذر غفاری نام اولیاء خدا نا، ولی در جامعه‌ای که ژنتیکی نگاه کنه شایستگی هم مهم نیست. ابوذر غفاری عرب بادیه نشینه، سلمان که اصلا عرب نیست. یعنی اینا نمیتونستن در صحنه‌های مهم اجتماعی کار کنن. این هم در عرب جاهلی بود، هم به شدت به این پرداخته بودن. حالا انشاءالله اینو ادامه میدم. فقط یه موضوع رو بعدن که بعد از امیرالمومنین اتفاق افتاده ببینید، این مال همین فضاست که وقتی معاویه میخواد رشوه بده زیاد ابن ابیه رو بخره، به او پول نمیده، چون زیاد ابن ابیه شوهر مادر او که او به او منسوب بود یک عرب دونپای است. معاویه میگه تو پسر ابو سفیان بشی، حلال زاده بودنش آسیب میخوره، ولی این که مهم نیست. ولی وقتی پسر ابو سفیان باشه میشه پسر رئیس بنی امیه، یعنی حرام زاده اموی در اون جامعه ارزشمندتر از حلال زاده غیر امویه. لذا رشوه میگیره این رو و اون همه جنایت میکنه. بعدن این همه جنایت در تشکر از این که او را یک غیر حلال زاده اموی تلقی کرد جامعه. یعنی شما اونا نمیتونستن رشد کنن الا اینکه نسبشون عوض کنن، و نسب عوض کردن همین شکلی میشه دیگه. یعنی ارزش های اون جامعه متناسب با اون فرهنگ جابجا میشه، تا میرسیم به این که خب شایستگی مهم نیست، خون مهمه. لذا به دولت بنی امیه میرسیم. وقتی اینجا معنا پیدا میکنه این جمله آخرم که امیرالمومنین سلام الله علیه در بعضی از نامه ها به معاویه این فضا رو که میخواد نقد کنه، میفهمن لیس الصریح کاللصیق، من که نسب روشن دارم با شما امویان که اصل عرب بودنتون محل شبهه هست دارید تبلیغ میکنید فرق میکنه. یعنی در اون فضا و گفتمان زدن عربیت یک قبیله نابود کردن تمام جایگاهشه. یعنی در واقع مثل موشک عمل میکنه. تا حالا انشالله بعدن راجبش گفتگو میکنیم. با یک صلواتی اگر سوال فرمایش نقدی باشه من در خدمتم. جوری داد بزنید که خواهرها خوابشون نبره. اصلا شورایی نبود. مشروعیت بخشی به قدرت حاکم بود. ببینید جامعه ای که قبیله ای اداره، سوالشون این بود که آیا این احکامی که صادر میکردن شورایی بود؟ عرض کردیم خیر فردی بود. میگن ذریب نفوذش چگونه بود؟ جامعه ای که قبیله ای اداره میشه، همین الان هم جاهایی که قبیله ای اداره میشه در واقع در یه قبیله مثلا 100,000 نفره، 10,000 نفره، 1,000 نفره، هر چقدر در یک روستایی که قبیله ای اداره میشه 1,000 نفره، 1,000 رأی وجود نداره. رئیس قبیله میگه این دور به فلانی رأی میدهیم، همه رأی میدن. در جامعه قبیله ای اصلا هنرش اینه که به جای اینکه تکثر به تعداد افراد بده، به سران قبایل و صاحب نفوذان مردم که ان ارادهشون رو خواسته یا ناخواسته در جبر اجتماعی تفویض کردن. توجه کردین؟ لذا اگر خلیفه کاری بکنه که سران قبائل بپذیرن، بقیه جایگاه مخالفت ندارن. اینطوری اداره میشه. و اگر شما با سران بسته باشی بقیه کار این نیستن. فضای جامعه قبیله اینطوری، برخلاف جامعه‌ای که چند صدایی هست، همه میتونن اظهار نظر کن. در جامعه چند صدا شما میتونی نهی از منکر کنی. در جامعه قبیله‌ای به شما ربطی نداره، رئیس قبیله صاحب نظره. نهی از منکر نمیشه، نمیشه کرد، قبیح اجتماعی این کار. همین الان با یه فضای دیگری بعضی از نهی از منکرها در جامعه ما قبیح اجتماعیه دیگه. شما نمیتونی بری یعنی این کارو بکنی، شما رو مورد مثلا اکسس و فیلمتو میگیرن پخش میکنن به عنوان یک آدم نابخرد اجتماعی، درست؟ ممکنه داری نهی از منکر میکنی. یعنی گاهی ساختار اجتماع یه گونه ایه که اون هنجار میسازه. در ساختار قبیله‌ای رؤسای قبائل، صاحب منصبان، اینان که حق حرف زدن دارن، بقیه اصلا حق حرف زدن ندارن، ذیل محسوب میشن. لذا ضریب نفوذش به اوناست. اگر قبائل همراهی کنن کردن، اگر قبائل همراهی نکنن و بخواد تن نده، رشوه به قبائل نده، میشه ماجرای امیرالمومنین و اشعث، قبیله بزرگی کنده مقابل امیرالمومنین قرار میگیره. توجه میفهمید؟ ضریب نفوذش این شکلی. تمامی قبائل چی بودن؟ نه تطمیع، فکر نکنید این که مثلا ما اینقدر میلیون به حسابشون میریزن. مناسبات همدیگر رعایت میکنن دیگه. حالا جلوتر عرض میکنیم حقوق که میخواستن پرداخت کنن از طریق رؤسای قبائل به رؤسای مناکب، به رؤسای عرافه ها اینطوری پخش میشد. یعنی در واقع یه جایگاهی بر اون فرد در جامعه ایجاد میکردن، او برای حفظ جایگاه خودش با حاکمیت در ارتباط بود، قدرت هم با زیر دستان داشت. اگر از قبیله خواسته ای از حکومت میخواستن، این میرفت واسطه گری میکرد، استیفای حق میکرد. اگر حکومت کاری داشت، یه جورایی در واقع با ایجاد تعارض منافع کارو پیش میبردن. یه کلمه ایش بخوام از بفرم این بوق دستتون بگیرید که
بخشید مزاهم میشم. میگم این چند گزارشی که فرمودید چه قابلیت تعمیم داره؟ چون اولا که
کدوم گزارش؟
گزارشی که در که نتیجه گیری در نهایت شد که مثلا جامعه به این نتیجه مردم رو رسونده بود که مثلا قوانین ثابتی وجود نداره، قوانین آنی وجود داره، چقدر قابلیت تعمیم داره؟ هم از لحاظ وسعت جغرافیایی حکومت اسلامی اون موقع رشد کرده بوده، همین که این اخبار خیلی قابلیت رشد نداشته. ما فرضاً قبول کنیم تو مدینه این گزارشات وجود داشته، این گزارشات تا ایران تا مناطق دیگه چجوری میرسید؟
ما فعلا مدینه منظورمون بود، چون مدینه اصحاب برجسته بودن و بعد مثال از کوفه زدیم چون رزمندگان اصلی بودن. با بقیه فعلا کاری نداشتیم تو موضوع، چون اصلا عرض کنم همین الانش هم همینطوره. تحولات اجتماعی فرض کنید در ایران بخواد تحول اجتماعی رخ بده، از یه روستایی که رخ نمیده، شهرهای اصلی درگیر میشن، بقیه تابعن. مدینه اهمیتش انصار و مهاجرن. انصار و مهاجر نخبگانی هستن که انتساب به پیغمبر دارن و گزارش ها رو ما نمونه ای عرض کردیم. اگه یه فرصتی یه وقتی موسعی باشه میشه این رو رفت بررسی دقیق تر کرد، تعداد شدید، گسترش شدید. در مناطق دوردست رزمندگان و فرمانده نظامی که اونجاها رو فتح کردن اداره میکنن، لذا اونجا اصلا تفوق نظامی فضاش یه طوری هست که خیلی کسی نمیتونه مخالفت کنه. توجه میفهمید؟ حسن همین مسلمان و غیر مسلمان و اینی که زنده اینا موندن خودش یه موضوعیه، میتونستن زنده نمونن. بقیه جاها وابسته به نوع رفتار مثل خالد ابن ولید و جریر و اشعث و دیگرانیست که بعدن رفتن اونجا پیروز شدن. اون قسمت فرهنگیش یه طرف است، این اونجایی که میخوان به حجیت شرعی مسئله رو پیش ببرن بین اصحاب پیغمبر در واقع، و مرحله بعدی بین نخبگان نظامیه که مثلا در کوفه هست. بقیه جاها رو خیلی مثل این میمونه که فرض بفرمایید مسئله مرجعیت در کشور ما اصالتا مال قومه، حالا شاید مثلا مشهد و تهران هم تک و توکی کسی پیدا بشه. یعنی موضوعات دینی در قومه دیگه، بقیه جاها تابعن از نظر دینی. بله ممکن از نظر مثلا بعضی از فرهنگ ها خورد فرهنگ های تفاوت داشته باشه.
حکمت
469 بله.
لزیاد ابن عبی وقتی حضرت داره جانشین عبدالله ابن عباسش میکنه یه سری توصیه بهش میکنه، بعد حضرت میفرماید بپرهیز از این که سختگیری به مردم بکنی، مالیاتو نامنظم بگیری، حالا به صورت کلی ظلم کنی به مردم، چون این موجب میشه یک یدو الاسیف، موجب خروج مردم با سیف و تشتت مردم میشه. حالا حاکمیت چه کار کرده بود با مردم که به جای اینکه این
زمان خلیفه دوم چرا مثلا کودتا نشد؟ حالا انشالله یادمون نره عرض خواهیم کرد که فضا برای کودتا به شدت در دوران خلیفه دوم اتفاقا مهیا بود، حالا بعدا توضیح میدم، و اگر ایشون ترور نشده بود چه بسا که این اتفاق افتاده بود، یا حداقل تغییر ساختار حاکمیت بعد از ایشون، یعنی فضای شهر و شهرهای اصلی کاملا اتفاقا مهیا بود و مردم اون زمان محبوبیت نداشت این رفتارها براشون، ولی بعدها در تبلیغات و مقایسه با رفتار برخی دیگه همون جور که الان دیدید مثلا بلا تشبیه آقای میشه مثلا رئیس جمهور، ممکنه خیلی از اون ناراضی باشن، یعنی خیلی وداع سبکی داشته باشه، چند سال بگذره مثلا فرض بفهمید ببین خدا پدر قبر رو بیامرزه، یعنی حافظه تاریخی مردم کوتاه مدت. در زمان خودش حالا توضیح میدم بعدن که اتفاقا فضا رفت به این سمت تغییر ساختار، اما نوع همون ترور باعث قدری رفتار احساسی شد و بعدن هم رفتارهای بعدی هم تبلیغات گسترده که در دوره بنی امیه شد، هم بعضی از رفتارهای تندی که شد، این باعث شد که اون رفتار قبلیه خلاصه فراموش بشه، وگرنه زمینش بود.
حالا این
نکته سومش هم اینه که با هر مخالفی مثل کافر برخورد میشد، یعنی خیلی کسی جرأت، چون با شدت برخورد میشد احتیاط میکردن در عکس العمل نشون دادن.
حالا این اعمال قدرت که فرمودید در مقابلش بسترسازی خاصی اتفاق افتاده بود که امثال خوارج اینقدر راحت دین رو مثلا کلا تغییر دادن و دین رو پذیرفتن، ولی به نوعی
دین رو خوارج تغییر ندادن.
یعنی صورت
خوارج یه نهله فکری هستن که من خواستم با اشاره بگم که در رفتارهای قبلی های اینها رگه هایش دیده میشد و خوارج معمولا اصحاب پیغمبر نبودن، قرا بودن، در کوفه بودن، اینا طبقه اصلی اجتماعی نبودن چون از قبائل اصلی نبودن، یعنی عرب یمانی همیشه درجه دو محسوب میشد در رقابت قبیلگی، لذا این قدرت اجتماعی برای تغییر ساختار نداشتن، برای همین هم معمولا طرفدار نداشتن، البته خب نوع رفتار و تندی و ایناشون هم باعث کم طرفدار شدنشون میشه.
جواب ببخشید عرضم بازور، حالا شاید مستقیما مرتبط نماشه ولی چون شیوه کلی حضرت عالی بررسی های تاریخیه، من سوالم اینه، مثلا متناظر به همون بحث امام علی و اشعث، ما مثلا وقتی توی بستر زمانی خاص، مختصات زمانی و مکانی خاص تو 250 سال اول یک کنشی از معصوم میبینیم، خب این حتما بسیار متأثر از فرهنگ اون دور است یا تمام عواملی که مجموعه عرف و تشکیل میده، اینو چقدر میتونید نسبت به زمان حال حاضر اعمالش بکنید؟ چون شما یه وقتی یه نکته‌ای که میفرمایید نسبت به اون موقع، بعد یه اشاره مختصری هم میکنید نسبت به حال حاضر.
ما در حدی که معالم کلی منسلخ از عنصر زمان، مکان، فرهنگ، بوم، از اینا منسلخش کنیم، روح کلیشو میتونیم بیاریم در روزگار خودمون استفاده کنیم، وگرنه طبعا این همانی پر از مغالطه میشه، یعنی روح معنا رو باید بگیریم. مثل بعضی از موضوعات انسانی که همیشه ثابته، مثلا حس ظلم، درسته که مردم زدن اون کنیز را ظلم نمیدیدن، ولی خود اون کنیز بی حرمتی به خودش رو که براش خوشایند نبود، ولو اینی که انقدر تو سرش زده باشن که عادت کرده باشه و ساختارن، مثل فرض بفرمایید اون کسانی که در هندوستان کنار خیابون به دنیا میان و کنار خیابون میمیرن، اصلا هیچ وقت در ذهنش نیست که روز من خانه مستقل داشته باشم، هیچ توقعی از کسی نداره، یعنی اگه مسئول حکومتم بره اونجا بگه چی میخواید، نمیگه خانه مستقل، مثلا میگه یه لقمه نون، یه وعده غذای بیشتر، اصلا در مخیلش هم نیست همچه خواسته ای داشته باشه. ممکن بود اونها بپذیرن، ولی بالاخره فطرتا ظلم متوجه میشدن، توجه میکنی، و این ظلم که باعث گسست اجتماعی میشد اثر داشت، اون رو ما هم میتونیم روح کلیشو استفاده کنیم. اما اینی که بخوایم این همانی کنیم بدون اینکه در واقع عنصر زمان و مکان و بوم و فرهنگ و اینها با هم سنخیت داشته باشه، قاعدتا دچار مغالطه میشیم یا حدس هایی که مطابق نیست، تحمیله.
ارزان یعنی مثلا به طور کلی عرف و موقع حالا هر کسی در خلوت خودش احراز میکرد که آقا فلان فرد ظالمه، درسته؟ مثلا خلیفه دوم.
ببینید معمولا در احساس ظلم آدم ها مشترکن، مگر اینکه یه جاهایی در مصداق با هم اختلاف پیدا کنن. میگم مثلا فرض بفرمایید آدم حساب نشدن یک نفر در جمع و کتک اضافی خوردنش برای خودش حداقل احساس ناخوشایندیه.
حالا من کتک خوردن شدیدو نمیگم، ولی مثلا اینکه یه سری از
نه همین که آدم حساب نشه مهمتر از کتک خوردن. یه آدم یه چک بخوره اهمیتش کمتره تا اینکه جزء آدمیزاد شمرده نشه. فهمید؟
حاج آقا عرض سلام دارم.
سلام و رحمت.
حاج آقا سوالی که داشتم خدمتتون اینه که یه چیز هست که اینی که این چنین رفتارهایی آیا مورد تایید جامعه بوده یا اینکه بعدها با تبلیغ چنین رفتارهای جامعه چنین خواستهایی داشته؟ چون مثلا در طول تاریخ هارون عباسی وقتی چنین رفتارهایی داشته دوباره مورد تایید جامعه بوده، یعنی جامعه همچین رفتارهایی از حاکم انتظار داشتن و میپسندیدن که چنین رفتارهایی با اونا انجام بشه. آیا چنین چیزی بوده یا تبلیغات به قول حکومتی؟
هر دوانه است. ببینید اولا ما چون 20 دقیقه میخوایم گفتگو کنیم یک گوشه ای از موضوع رو بیان میکنیم، یعنی میخوایم ابعادش رو بگیم و 2 ساعت حرف بزنیم، فایده هم نداره این جلسه یه طرفش بگیم طرف هفته بعد یه جهت دیگه شو کنار هم قرار نمیگیره. بله عرض کنم که لذا توصیف فضا گاهی از جانب ما بیانمون ناقصه به خاطر شرایطمون. از جهتی هم بعضی از این رفتارها برای مؤثران، برای گروهی از طبقه دهکای خاص مورد قبول بود، برای بقیه نبود که اونا خیلی جایگاه اجتماعی نداشتن. مثلا احترام و اعتنا و تکریم بیش از حد یک طبقه خاص از یک قبیله و نژاد خاص برای اون گروهی که اتفاقا خودشونو سابقان، صاحبان دین، پیشروان، فرمانده‌های جنگی در واقع خودشونو صاحب کار میدونستن، برای اینا خیلی مطبوع بود، لذا اینا اعتراض نمی‌کردن. بقیه هم کار این نبودن که بخوان اعتراض کنن، یعنی یه جور تمرد اجتماعی محسوب میشد. مثل این که مثلا قانون این باشه که غیر از مثلا فرض بفرمایید اهل تهران تو تهران رانندگی بیش از 20 دقیقه ممنوع باشه. خب یه عده‌ای خب خیلی خیابونا خلوت میشه راضین، فرض کنید اینا هم صاحب اثرن، بقیه هم اگر بخوان رفتاری انجام بدن خلاف قانون مرتکب شدن و محکومن، غیر از اینکه اون طبقه صاحب نفوذن به اینا تسلط دارن. لذا این شکلی اداره میکردن. حتی مثلا فقط در وقتی که میخواستن مالیات جمع کنن ایرانی ها رو تفوق میدادن به عرب ها، یعنی ایرانی ها یک کینه‌ای داشتن تو اون شرایط، مامورین اخذ مالیات رو ایرانی ها قرار میدادن که اینا هم یه خورده خالی بشن هم برن مور رو از ماس بکشن. مثل سربازی که خدای نکرده در یه نقطه‌ای بهش زور میگن، بعد که ارشد میشه پدر سرباز سفره ممکنه در بیاره، یه خورده ولی تخلیه میشه. یعنی یه ظلم ساختاری وقتی یه جایی شکل میگیره همه خودشون رو خلاصه در اون جای خودشون رو پیدا میکنن و بالاخره بغلی بگیر ظلم رو منتقل میکنه که خود آرام میشن.
پس حاج آقا مثلا وقتی که جامعه رفتار هارون رو تایید میکنه چون که مطابق با رفتار
هارون، یه بحث دیگه از هارون به شدت ظاهرسازی میکرد. هارون عرض کنم خدمت شما که در ایجاد فضای علمی، آزاداندیشی، مناظرات گسترده، مباحث علمی، کتابخونه‌های فلان، روی چهره علمی شناخته می‌شد. فیگورش اینطوری بود کاملا. مردم میومدن راجع به توحید هم حرف زدن، کسی کاری نداشت. حالا حضرت موسی و جعفر بذاریم کنار، با بقیه کاری نداشتن تقریبا تو این فضا. و البته کسی میخواست خیلی خیلی بزنه زیر میز میرفتن سراغش، در واقع با بقیه کاری نداشتن. از طرفی برای عنوان ثروت فراوانی که در دولت هارون بود، پول زیادی که مردم میداد، اون اکثریتی که این پولو میگرفتن، فکر کنید مثلا فرض بفرمایید بگن ما 40 میلیون 30 میلیون شما بهتون میدن، بقیه در واقع کسی نمیتونست با این جمعیت زیاد مخالفت کنه. نه پول بدن و این تطمیع نبود، ولی عملا اون کارکرد رو داشت.
پس چون رفتارش به سود یه عده خاص بوده و اون عده صاحب منصب،
آره زمان هارون البته اون عده خاص جمعیت زیادی بودن،
همون دیگه،
بله. منظورم یعنی اقلیت نیستن،
بله یعنی وابستگان به حکومت،
نه وابستگان نژادیه به حکومت، مثل فرض بفهمید عرب‌های یمانی، عرب‌های حجاز، اینطور جمع زیادی رو دربر می گرفت. چون پول خوبی هم بود کلن، حالا نرسیدیم به اون بحث، در دوره مثلا هارون مثل دوره خلیفه سوم چون فتوحات زیاد بود نمی ارزید که شما مخالف، مثل این می مونه که شما یه فرصت شغلی خوبی دارید، اگر بخواید با حاکمیت مخالفت کنید فرصت شغلی تو از دست میدی، در حالی که اگر همراهی کنی درآمد خوبی داری. خب این طبعا آدم ها رو میبره به این سمت که در ساختار خیلی دست به تغییر نزنن که جای خودشون آسیب نخور.
متوجه شدم، مرسی.
سلامت باش. بله همینطور.
سلام علیکم
و رحمت.
حاجی قرن دو سه توجیه پذیره که بر اثر تبلیغات یک تعصب و محبوبیتی نسبت به اون شخص باشه، ولی کمتر تا حدود 10 سال گذشته باشه، هنوز نسلی عوض نشده، اون تعصب بهش باشه که امیرالمومنین نتونه یک سنت نماز تراویح رو عوض کنه و سنت او انقدر محبوب باشه.
من که عرض کردم خوارج که در کوفه هستن به شدت طرفدار فکر او هستن. چرا؟ چون اینا سربازان او در فتوحاتن، ثروت پیدا کردن، جایگاه دینی پیدا کردن، مسجد و محراب دارن. از نظر قبیلگی هم عرب‌های یمانی کلن یک جنگ هزاران ساله روی عربیتشون داشتن، لذا برای اونا محبوبیت داشته. از طرف دیگه اینطور نیست که خیلی زمان زیادی لازم باشه، چون حافظه اجتماعی مردم کمه، مخصوصا اون جاهایی که اسناد و مدارک دست همه نیست. پیغمبر کی از دنیا رفته، راجب امیرالمومنین چه گفته، ولی شما در حکومت حضرت میبینید که به او کذاب میگن نعوذ بالله. یعنی فاصله زیادی نیست. دولت بنی امیه در عرض کنم اعاده حیثیت، ارتقاء جایگاه دوران خلافت و تقابل سازیش با امیرالمومنین که بگن این خلاف اونه، خیلی تلاش گسترده کرده. و چون مسجد و محراب و منبر و محدثان و اینها دست اون جریانه و اصحاب اتفاقا در عمدتاً در اون دوره خود او در مدینه هستن، از دنیا رفتن به مرور، نقل ها گسترش پیدا نکرده، کمک کرده به این. ولی ما نمیخوایم بگیم همه یک جهتن یک جریانن. طبقه پسینی مثل شیعیان که در کوفه و جاهای دیگه به خاطر حکومت امیرالمومنین بعدها هستن، یه شرایطی درست میکنه که الان شما برید منابع رجالی و جاهای دیگه رو ببینید، وقتی میگن کوفی انگار که این دروغگوه، انگار که این آدم پستیه، انگار که این اهل بدعته. یعنی در واقع اقلیم‌های یا کلونی‌های مخالف خودشون رو با برچسب‌های متعدد حیثیت اجتماعیشون از بین میبرن که اینا نفوذشون تو جامعه کم بشه. ولی با این حال زیاده. اینکه شما هر چی زمان میگذره میبینید گستره تشیع بیشتر میشه، که اصلا مجبور میشن امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم بپذیرن که دستگاه خلافت آسیب نخوره، اونم طرف هم داره کار خودشو میکنه، ولی قدرت سیاسی دست جریان دیگریه، در واقع اون جریانیست که طرفدار حاکمه.
تشکر.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
استاد یه چند تا سوال داشتم، یه دونه بسنده میکنم چون
خدا خیرتون بده
سهمیه بیت المال یه دونه برسه. تو یکی از جلسات من وایس این جلسات رو گوش میدادم، فکر کنم از ابن حجر عسقلانی یه تعبیر به کار بردید که اصل سقیفه جریان صدر اسلام پیش اومده، انگار بغدتاً فلتتن بوده. من سوالم این میخواد اینجا ادامه پیدا میکنه، آیا شما اینطوری میبینید یا یک سناریویی از پیش تعیین شده بوده که این قضیه سقیفی رخ داده؟
ابن حجر در واقع در شرحی که بر صحیح بخاری نوشته، در گزارش خبری که اونجا عمر میگه فلته هست، در واقع عرض کنم خدمت شما که اونو توضیح میده، وگرنه نمیگه فلته هست. یعنی اولا، ثانیا این موضوع سقیفه، اولین سوالش اینه که سقیفه یک امر طراحی شده بود یا یک حادثه بود؟ اگر شما بگید طراحی شده بود، نسبت نفاق، توطئه، ترور پشتبندش میاد. اگر بگی حادثه بود، مثال امنیت ملی بود، تشخیص مصلحت بود و امثال اینا، طبعا حاکمیت دنبال این بود که تصویر حادثه بده، مخالفین دنبال این بودن که از این تصویر ترور بدن، که حالا بعد یه وقتی روش مفصل بحث کرد. و طبعا اگر شیعیان امیرالمومنین این حادثه را یک ترور ساختاری از پیش طراحی شده، عبارت از زهرا اینه که ظهرت فیکم حسیکت النفاق، سر گیاه نفاق بعد از مدتی که کاشته بودید نمایان شد، یعنی طرحی از قبل و اثر فعلی. ولی خب این بحث مفصلیه دیگه، بعد ببینیم شواهد و قرائن کدوم طرف بیشتر. خب یه صلواتی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.